نسل جوان همه بدنه خواننده ایرانی نیست و یک بخش چشمگیری در واقع همون به اصطلاح از جمله شاید خود من فرض کنید که با همه این کارهایی که میکنم ولی در این حال کتاب کاغذی رو ترجیح میدم که واقعی خوندن. من میخوام تاکید رو بذارم به این که ما به خاطر سانسور هم که شده حتما باید جریانی که فارغ از سانسور هست و فعلا در شکل همین این کتاب شکل پیدا میکنه رو این رو تا جایی که میتونیم به اصطلاح توانمندترش بکنیم.
آقای نجو، خانم مولوی تاکید فراوانی دارن بر این که مسئله مقابله با سانسوری که از راه‌های بسیار مهمش پیوستن به نشر الکترونیکی هست یا ای کتاب یا ای بوک. خانم جودری معتقدن که اتفاق فرخنده است به خاطر اینکه اطلاعات نویسنده بیرون از ایران امروز با مسئله نشر الکترونیکی دیگه قابل قیاس با گذشته نیست، یعنی او بیشتر در جریان آنچه که در کشور خودش قرار میگرفت الان میگیره. چقدر این رابطه برقرار شده؟ چقدر مخاطب داخل الان نگاهش به نویسنده بیرون از ایران واقعا جلب شده با مسئله نشر الکترونیک؟
ببین، اول میخواستم یه جواب کوچیکم به اون سوال قبلیتون که از خانم مولوی کردیم و خانم مولوی اتفاقاً از که مطلبم گفتن رو فقط به این صورت بدم که شما باید اینو در نظر داشته باشین که نویسنده‌ای که داخل ایران هست و میگه که در واقع منتشر کردن کتابش خارج از کشور تقریبا با هیچ فرقی نمی‌کنه و میتونم برای خیلی از نویسنده‌ها این واقعیت باشه، ولی باید در نظر بگیرین که همین اتفاق در ایران هم که بیفته تقریبا با هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی شما امروز وقتی که تیراژ‌های کتاب رو داخل کشور می‌بینید، کتاب‌های رفرانس رو، کتاب‌های علوم اجتماعی رو، کتاب‌های فلسفه رو که ناشرهای بزرگ کشور خودشون میگن 200 تا 300 در واقع نسخه از کتاب‌های مرجع منتشر میکنن داخل کشور، این یعنی برای یک ملتی 70 میلیون 80 میلیون نفر هستش تقریبا با هیچ یکی هستش. یعنی مشکل فقط چاپ کردن داخل کشور یا خارج از کشور نیست، یک مشکل اساسی مخاطب ما داریم و اون اهل کتابی که ما الان داریم دربارش صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که دور همین 200 300 400 500 نفر میچرخه، کسایی که میان و کتاب میخونن، یعنی یک کتابی که بتونه به صورت مینیمم قدرت داشته باشه. بازم دارم از کتاب مرجع صحبت میکنم، نه از کتاب حالا شعری که یک کسی برای اولین بار داره مینویسه یا هر چیز دیگه. یعنی باید به این قسمت در واقع کاملا ما توجه کنیم و بدونیم که نگرانی ما از کجا داره میاد. این به شدت اتفاق مهمیه، چون هر چقدر شما بخواید تکنولوژی رو، راه‌ها رو، کارها رو انجام بدین، وقتی که مردم کتاب نمیخونن، خب کتاب نمیخونن.
بله، ولی به هر حال مخاطب نشر الکترونیک یا نشر چاپ کاغذی اساساً همون تعداد محدودی هستن که در هر شکلی در پی کتاب هستن و کتاب میخونن. بنابراین این جامعه آماری مورد نظر هست بیشتر. آیا اینها چقدر توجهشون جلب شده به آنچه که شما در بیرون از ایران منتشر میکنید و در این چند ساله چقدر توجه داخل جلب شده به این آثار و تقاضا براشون وجود داشت بر اساس آمارهاتون؟ در واقع
به هر حال کسایی که همیشه داخل کشور بودن براشون جالب‌تر بوده، براشون مهم بوده اتفاقایی که میافتاده، اتفاقا شاید به خاطر همون محدودیتایی که وجود داشته و این تعداد تا اون زمانی که ما میتونستیم راحت با ایران کار بکنیم و میشد در واقع این انتقال ارز و پول رو داشت، آدمهایی بودن که توی همون تعداد محدودی که ما داریم دربارش حرف میزنیم میومدن و به سراغ کتاب میومدن. ولی باز من تکرار میکنم، من به عنوان یک ناشر، یک نویسنده، یک مترجم اصلا این تعداد رو در واقع کافی نمیدونم و این رو لازم میدونم که همه بتونیم با هم دیگه فکر بکنیم و راه‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنیم که اون تعداد رو گسترش بدیم، وگرنه ادامه دادن توی این حرفه کلا برای همه غیر ممکن خواهد بود، وگرنه توی این تعداد محدود ما نمیتونیم یک ادبیاتی داشته باشیم که پویا باشه، یک صنعت انتشاری داشته باشیم که پویا باشه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
سوال مهمی که وجود داره این وسط که بی ارتباط هم نیست با بحث اصلی ما این است که الان نزدیک به 14 است که از ممنوعیت‌های خیلی شدید و ممیزی‌ها و خودسانسوری‌های داخل ایران برای نوشتن می‌گذره. پیش از این 14 هم بوده، اما شاید نه به این شدت و حساسیت. خیلی از متن‌ها به همین دلیل امکان چاپ پیدا نکردن. در این حال این مسئله خیلی مهمه که آنچه می‌نویسند رابطه چندانی با خواننده جهانی مطلقاً میشه گفت نداره یا خیلی محدود داره. اونایی هم که بیرون از ایرانن نتونستن رابطه‌ای با مخاطب خارجی در حد معنیداری بگیرن، یعنی بازار خارج از زبان فارسی برای نویسندگان ایرانی چه در داخل و چه در خارج یک امر غیر قابل تصوری هست نسبتاً. این وضعیت برای سایر ملت‌ها و نویسنده‌ها به نظر میسه کمتر با این غلظت بوده، حتی بعضی از ملت‌های خاورمیانه هم در قیاس با ایران ارتباط بیشتری با جهان بیرون گرفتن، چه نویسندگان مهاجر چه نویسندگان داخل کشورهاشون. در واقع چرا این اتفاق افتاده؟ خانم جدری شما پاسختون چی است به این موضوع و نون یک نویسنده‌ای که از ایران خارج شده و نمیتونه برگرده؟
حقیقتش آقای قاسم فرمان نگاه هم اصلا به این شکل نیست به موضوع. یعنی اولا در مورد کشورهای دیگه، یک دلیلش این هست که مثلا فرض کنید توی ترکیه یه نویسنده مثلا الیف شافاک جهانی میشه به خاطر اینکه خودش داره کتاباشو به زبان انگلیسی هم مینویسه. یعنی بعد اینم در نظر گرفت که اون خانم انقدر مسلط هست به یک زبان دیگه، مثل یک کسی که زبان مادریش انگلیسی هست میتونه کتابشو به زبان دیگه هم بنویسه و ارائه کنه، خب این آدم مسلما میتونه به سادگی جهانی بشه. یا مثلا حالا تو کشورهای آفریقایی به همچنین، یعنی خیلیشون به زبان فرانسه مینویسن، به زبان انگلیسی مینویسن، واسه همین هم امکان جهانی شدنشون هست. اما من مثلا به این شکل نگاه نمیکنم. من حقیقتش معتقدم که یک نویسنده اول در کشور خودش بین مخاطبهای یک کشور خودش و در زبان مادری خودش باید شناخته بشه، یعنی این قدم اوله. بعد کم کم کارهاش حالا به زبانهای دیگه ترجمه بشه یا اصلا اگر میخواد به زبان دیگه بنویسه، چه حالا مهاجر باشه چه در داخل ایران زندگی کنه. الان مثلا اعتقاد من اینه یه نویسنده مثل محمود دولت‌آبادی باید جهانی بشه، که خب توی ایران هم کاملا شناخته شده است، کارهاش هم ارزشش ثابت شده برای همه ما. نویسنده‌ای به این شکل مثلا فروغ فرخزاد باید جهانی بشه. منی که مثلا حالا چندان 20 سال از سابقه نوشتنم میگذره، تازه مثلا من حالا 20 سال میگذره، خیلی از مثلا 1 سال 2 سال میگذره، ولی تو در واقع انقدر بلند پروازن که از همین الان دنبال جهانی شدن هستن. منی که 20 سال میگذره من دنبال چنین چیزی نیستم. یعنی من میگم من اول باید به قولی برادری خودم رو به یا خواهری خودم رو به مخاطبای داخل کشور خودم ثابت کنم، اول اونها من رو به عنوان یک شاعر، اون شاعری که حالا میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه به رسمیت بشناسن، و بعد من قدم بعدی این هست که کارهای من ترجمه بشه و معرفی بشه به مخاطب جهانی. مشکل اصلی ما این هستش که اون در واقع سرمایه گذاری که مثلا کشوری مثل ترکیه برای معرفی نویسنده های تاپش و شاعرهای تاپش به مخاطب جهانی داره، ایران چنین کاری نمی کنه، جمهوری اسلامی چنین کاری نمی کنه.
خب البته ببینید این مسئله وجود داره، نمونه های فراوانی هم هستن که دولت هاشون واقعا از اینا پشتیبانی نمی کنن. اما در مورد بخش اول صحبت شما بخش قابل تأملی است که نویسنده بایستی ابتدا در سرزمین خودش محبوب بشه و بعد در جهان خارج. چون فرصت بسیار کمی به پایان برنامه داریم، این سوال رو از خانم مولوی بپرسم که شما بعد از نزدیک بیش از 2 دهه در خارج از ایران نوشتن، کتابای متعدد منتشر کردن، چطور میبینید این موضوع رو؟ چرا نویسندگان ایرانی نتونستن در این فرصت از نشری که در خارج از کشور است، از ناشر خارجی، سیستم توزیع خارجی استفاده بکنن، یا حتی نویسندگان داخل ایران چنین فرصتی رو برای آثارشون نتونستن فراهم بکنن؟ آیا به قول خانم جدری مشکل مسئله زبان هست و همینطور مسئله این که ابتدا در سرزمین خودشون محبوب نشدن، یا مسئله در چیز متفاوت تری هست برای نویسنده ایرانی به نسبت نویسندگان سایر مللی که همین مشکلات رو داشتن؟
ببینید این بخش در واقع برمیگرده به همون ماجرای جهانی شدن ادبیات ایران که به نظر من خیلی به اصطلاح پیچیده است و واقعیت اینه که نمیشه با یعنی دست کم من دلم نمیخواد با یکی دو تا کلمه بگم. یک بخشش رو خانم جدیری اشاره کردن، من فقط چون مثالی که ایشون آوردن این خانم الیف شفق یا شفاک رو به اصطلاح باشون آشنا هستم با مسئله شون، میخوام فقط به این قسمت اشاره میکنم که درسته که به اصطلاح این که زبان ما زبان فارسی یک زبان محجوری هستش و در سطح جهان تعداد کمی ازش استفاده میکنن، عاملی هست که بازدارنده هست برای اینکه بدرخشد ادبیات ایران در سطح جهان، ولی تنها عامل نیست. من فقط نکتم اینه که یعنی صرفاً این که کسی بتونه به زبان جهانی یعنی به انگلیسی بنویسه یا ننویسه
این به خودی خود نویسنده رو جهانی نمی کنه. هزار فاکتور دیگه هست که چه بسا اونها مهمتر از زبان هستن و اگه بخوایم به این ماجرا بپردازیم باید به حد اقل به اونهای دیگه هم اشاره بکنیم. اما این بخش دوم صحبت خانم جریری رو من روش تاکید کنم، من هم همراه ایشون حرفم اینه که ما الان تکیه ما اهل کتاب منظورم هستش باید روی این باشه که ما گرفتاری های خودمون رو در دنیای خودمون حل بکنیم، یعنی گرفتاری های نویسنده و مترجم در چارچوب ایران حل بشه و اگر حل بشه بسیاری از چیزهای دیگه هم حل خواهد شد. در اون چارچوب مسئله سانسور رو ما داریم و سانسور فقط درباره کتاب‌های تألیفی نیست. من امیدوارم شما یک وقتی میزگردی راجع به این بخش به اصطلاح کتاب‌های ترجمه داشته باشین و اینکه چون صداش زیاد در نمیاد البته به دلایل زیادی که در واقع سانسور با ترجمه چه کرده، یعنی با ادبیات جهانی چه کرده در چارچوب ایران و چه میکنه و زیاد هم میگم به دلایل مختلفی حرفی ازش زده نمیشه و بنابراین تکیه باید روی اون قسمت باشه تا برسیم به این که حالا چگونه جهانی بشیم یا نشیم. ولی اون چیز مسلم اینه که چه نویسنده در داخل ایران باشه چه بیرون از ایران باشه تا زمانی که فارسی مینویسه، نمیگم همش سانسوره ولی بخش عظیمش سانسوره، اون باید اول حل بشه.
من همین سوال رو با آقای نزجو ادامه میدم و برنامه رو با پاسخ ایشون به پایان میبریم. آقای نزجو شما چگونه میبینید این ماجرا رو و فکر میکنید که چرا نویسندگانی که شما میبینید در ایران و در خارج از ایران، چرا این نویسندگان قادر به پیوستن به در واقع صنعت نشر جهانی و مخاطبان بین المللی نشدن و در چارچوب نشر داخلی یا حد اکثر نشری که در خارج از ایران برای فارسی زبانان منتشر میشه مثل همین نشر الکترونیک، در واقع آثارشون هنوز بعد از 14 محدود هست؟
ببینید من فکر میکنم من چون مدت ها هم روی این قسمت و به خاطر روی بخش تئاترش و اهمیتی که روی تئاتر داشت روش کار کردم، خیلی این تجربه رو در قالب تجربه نویسنده ها نمایشنامه نویس ها به خصوص از بلوک شرق دیدم، یعنی کسایی که در واقع الان چندین دهه هستش که دیگه از این داستان سانسور اومدن بیرون ولی سالها و سالها زیر یوغ این سانسور قرار گرفته بودن و نمیتونستن کاراشون رو مثل کشور ما در واقع منتشر کنن و الان وقتی که با این نویسنده ها صحبت میکنی، نویسنده های رومانیایی یا نویسنده های کشور دیگه بلوک شرق صحبت میکنی، جوابشون این هستش که اون آثاری که اون موقع در واقع میتونه سالا از سانسور رو دور بزنه، یه مقدار زیادی خودسانسوری میکرد، منتشر میشد و حتی توی خود کشور هم در واقع موفقیت زیادی داشت، امروز که چندین دهه ازش گذشته متوجه میشیم که اون آثار ماندگار نشد و اون چیزی که ماندگار شد اتفاقا همون کارهایی بودش که از سانسور نمیگذشت، حالا یا توی کشور نویسنده میموند یا اصلا بعدها دوباره نوشته میشد یا اینکه از طریق دیگه ای هم چیزی که شما گفتین در واقع منتشر میشد از راه دیگه ای، از طریق ناشرهای دیگه ای. یعنی میخوام این رو تاکید بکنم که سانسور اصلا صحبت کمی نیست و فراتر از سانسور، مهمتر از سانسور، بحث خودسانسوری. یعنی به نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که وجود داره برای اینکه این نوشته های ما نمیتونه جهانی بشه اون خودسانسوری هستش که نویسنده ایرانی داره و وقتی که اثری رو از خودش در واقع به جا میگذاره این اثر تمام وجودش نیست. کمان که من این تجربه رو اینجا دقیقا دارم میبینم و خارج از کشور میبینیم، شما امروز نویسنده های بسیار موفقی دارین خارج از کشور که درسته حالا به زبان یا انگلیسی یا فرانسوی می‌نویسن و اصلا چیزام نیستش که حتما اثر مثلا دهم یا بیستمشون باشه، کسی مثل سحر دلیجانی که یک کتابی به اسم کودکان درختای جک و جاکاراندا رو می‌نویسه و کتابش الان به 36 زبان منتشر شده و یکی از مهمترین کتاب‌هایی هستش که درباره کشتارهای سال 60 در واقع داره صحبت می‌کنه و به شدت اثر درخشانی هستش و در اولش هستش، یا توی همین فرانسه کتاب اول نویسنده های ایرانی که حالا به زبان فرانسوی نوشتن یا اول فارسیشو نوشتن بعد خودشون ترجمهش کردن به زبان فرانسوی ولی بدون سانسور این آثار رو نوشتن و ما میبینیم که در واقع این آثار چقدر جواب میده و چقدر از کشورهای متفاوت در زبانهای متفاوت میخونن این آثار رو. برای همین منم مثل خانم مولوی تاکید میکنم روی این داستان سانسور و میگم فراتر از اون داستان خودسانسوری و این اولین چیزی است که ما باید حلش بکنیم.
سپاسگزارم از هر سه مهمان این برنامه، فرشته مولوی داستان نویس در کانادا، تینوش نظمجو مترجم و ناشر در فرانسه و سپیده جودری شاعر در پراگ. شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها بودید با من مرتضی قاسم‌فر. تا هفته بعد.